Jean Fabard.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 25 اسفند 1394 برابر با 15 مارس 2016 میلادی. مثل هر روز بدون تعطیلی باز هم با مجله بامدادی رادیو فردا میخواییم از آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم. البته از 4 روز دیگه صبحانه با خبر برای اولین بار به صورت موقت و برای حدود 8 روز تعطیل میشه و بعد از 8 روز با یه استودیو جدید و کلی تغییرات جدید برمیگردیم و البته با همین همکاران، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. من رضا ولی‌زاده هم در کنار رویا کریمی مجد خواهم بود تا در کنار شما باشیم و رویا هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرها. رویا
خوشم. من هم سلام میکنم به تو رضا و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. امروز وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به بازداشت احتمالی شهروندان این کشور در ایران، به ویژه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، هشدار داد. در این توصیه که روز دوشنبه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تصریح شده است، عناصر و نیروهای متعددی در ایران همچنان رویکردی خصمانه در قبال ایالات متحده دارند. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه هشدار داده است، از آنجا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، به سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا نیز اجازه فراهم کردن خدمات حمایتی برای شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را نمی‌دهد. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که این هشدار در خصوص سفر به ایران جایگزین بیانیه قبلی که در 29 ژانویه سال 2016 صادر شد می‌شود. ایران و آمریکا پس از اجرای توافق هسته‌ای، شماری از زندانیان بازداشت شده در دو کشور را که عمدتاً دو تابعیتی بودند، مبادله کردند. با تایید شورای نگهبان، دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر شد. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده است. میزان دیه مرد در قانون مجازات اسلامی 2 برابر زن تعیین شده و تصویب لایحه بیمه شخص ثالث تأثیری در آن قانون نخواهد داشت. غلام حسین محسنی رئیس، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه 17 اسفند ماه نرخ دیه برای هر نفر در سال 95 را 190 میلیون تومان اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت باید تعریف تروریسم گسترش یابد و حامیان تروریسم را نیز در بر گیرد. رئیس جمهور ترکیه که پس از کشته شدن دست کم 37 نفر در انفجار بمب در آنکارا سخن می گفت، تصریح کرد حامیان تروریسم می توانند از موقعیت خود به عنوان دانشگاهی، نویسنده، حقوقدان و نماینده مجلس در حمایت از تروریست ها استفاده کنند. اردوغان تاکید کرد کسی که بمب را منفجر می کند می تواند یک تروریست باشد، اما این حامی اوست او را به این هدف میرساند. همزمان نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد قطعا یک زن عامل اصلی انفجار در آنکارا بوده است. مقام های امنیتی ترکیه پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، را عامل بمبگذاری معرفی کردند. این حزب تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. مخالفان دولت بشار اسد روز دوشنبه با مثبت خواندن تصمیم ولادیمیر پوتین مبنی بر فراخواندن نیروهای ارتش روسیه از سوریه از آن استقبال کردند. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه دستور داد تا بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه خارج شوند. آقای پوتین همزمان از وزیر خارجه روسیه خواست تا به تلاشهایش برای موفقیت مذاکرات صلح در ژنو بیفزاید. سلیم مسلط، یک سخنگوی ارشد مخالفان حکومت سوریه، با تاکید بر ضرورت توجه به آنچه در مناطق جنگی می‌گذرد گفت در هر حال خارج کردن نیروهای روسی مثبت است. ایران که در کنار روسیه از حامیان بشار اسد به شمار می‌رود، هنوز در مورد این تصمیم روسیه واکنشی نشان نداده است. و بیش از 1000 مهاجر با یافتن روزنه‌ای در یک حصار مرزی یونان از رودخانه‌ای در نزدیکی مرز عبور کرده و وارد مقدونیه شدند. به گزارش رویترز، روز دوشنبه 3 مهاجر که برای عبور از این رودخانه مرزی تلاش کردند، در سیلاب غرق شدند. هزاران مهاجری که همچنان در اردوگاه‌ها در یونان باقی مانده‌اند، با وجود سرما و باران شدید حاضر به ترک مناطق مرزی نیستند و امیدوارند تصمیم جدیدی درباره سرنوشت آنها گرفته شود. هزاران پناهجو از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در کمپ‌های ویژه پناهجویان در یونان در شرایطی دشوار به سر می‌برند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته برای اعمال محدودیت در پذیرش مهاجران تلاش کردند، اما روند مهاجرت از کشورهای عمدتاً جنگ‌زده خاورمیانه به سوی کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد.
ممنون رویا، خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مست که حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده و با ما خواهد بود. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، ادامه جدال لفظی مقام‌های ارشد قوه قضاییه و دولت بر سر موضوعات مختلف. از تب و تاب بازار شب عید و نایاب شدن بلیط به مسیرهای پرتردد تا ماجرای دو نشست همزمان علی لاریجانی و محمد علی موحدی کرمانی با دو طیف از نمایندگان منتخب مجلس دهم و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. تکذیب خبر درگذشت ایرج خواجه امیری، خواننده‌ای که همه او را به نام ایرج می‌شناسند. و پیام‌های تلفنی شما با البته قطعاً بیشتر از اینها رو خواهیم داشت. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی از برخی وزیران دولت حسن روحانی انتقاد کرد. این برای چندمین بار است که اظهار نظرهای چالش برانگیز از سوی رؤسا و مسئولان ارشد قوه قضاییه و قوه مجریه در انتقاد از یکدیگر مطرح می شود. بنیامین صدر گزارش می دهد.
خواسته های بیگانگان را با آنچه که ما
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چالش و مجادله لفظی بین مسئولان و رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه درباره موضوعات مختلف بیشتر شده، تا جایی که در تازه‌ترین اظهار نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که برخی از وزیران از دسترسی روستاییان به اینترنت سخن می‌گویند، در حالی که بهتر است به گفته آقای لاریجانی نیازهای اولیه روستاییان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود. صادق عاملی لاریجانی در نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته که در جریان انتخابات اخیر مسئله نفوذ رخ داده. منظور از نفوذ در ادبیات رسمی و سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی رخنه مخالفان خارجی حکومت ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. حال رئیس قوه قضایی در حالی از این مسئله نفوذ در جریان انتخابات اخیر ایران سخن می‌گوید که در دو انتخاب مجلس و مجلس خبرگان فهرست نزدیک به جریان حامی حسن روحانی رئیس جمهوری توانست در چند شهر از جمله تهران اکثریت کرسی‌های مجلس و مجلس خبرگان را به دست آورد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی می‌پرسم که دلیل شدت گرفتن چالش‌ها و مجادله لفظی رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه و مقام‌های ارشد هر دو قوه چیست و چرا در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؟
من فکر نمی‌کنم دلیل این جدال لفظی موضوعات کاری و سیاست‌های دو قوه باشه که در گذشته هم باعث تنش میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه شده. ظاهراً آقای صادق لاریجانی یک نقش تازه‌ای رو برای خودش می‌بینه که کاملاً فراتر از وظایف قوه قضاییه هست. حتی فراتر از وعظ و خطبه‌خوانی است که یک روحانی انجام بده. ایشون نگاهش به آقای روحانی به نظر من در این مجادلات تازه به عنوان یک رقیب هست و نه به عنوان یک همکار.
اما اظهار نظرهای مختلف صادق لاریجانی در ماه‌های اخیر تنها محدود به حیطه اختیارات و وظایف او نمی‌شود و موضوعات و مباحث کلان حکومتی را هم در بر می‌گیرد. مجید محمدی در این باره معتقد است که آقای لاریجانی به سه دلیل چنین رویکردی را دارد.
دلیل اول تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی است، چون این گونه ایده‌ها معمولاً از این نهادها هست که در طول سال‌های گذشته صادر می‌شده. دلیل دوم، آقای صادق لاریجانی به دنبال طرح خودش هست به عنوان یک ایدئولوژ. قبل از این آقای لاریجانی تلاشش بر این بود که در حوزه‌های فکری بیشتر نمود داشته باشه. با افول آقای مصباح به نظر میاد که آقای لاریجانی نقش ایدئولوژ نظام رو برای خودش می‌بینه. و دلیل سوم هم هم تلاش ایشون هست برای اینکه در مجلس خبرگان ارتقای بیشتری پیدا کنه و فراتر از همه به نظر میاد ایشون داره خیز برمی‌داره برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای رهبری. خب طبعا برای اینکه ایشون در این فهرست قرار بگیره هم باید دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو در کنار خودش داشته باشه و هم دیوان سالاری دینی رو، وجه دیوان سالاری دینیش رو ایشون برای خودش تضمین شده می‌بینه، چون داماد آقای وحید خراسانی است. اما برای راضی کردن نهادهای امنیتی و نظامی طبعا ناچار هست که این مواضع رو اتخاذ کنه.
صادق لاریجانی همچنین در نشست دیروز مسئولان عالی قضایی گفت که قوه قضاییه به گفته او به رغم حجمه‌های نادرست در رسیدگی به پرونده‌های کلان محکم ایستاده و به خودش می‌بالد که تابع فشار افراد ذی‌نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده‌های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به درستی انجام می‌دهد. همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به محکومیت بابک زنجانی میلیاردر سرشناس به اعدام گفت که اعدام او مشکلی را حل نمی‌کند و باید تکلیف پول‌ها روشن شود.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام ثم ماذا، این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل را حل نمی‌کنه.
در چند ماه گذشته اظهار نظرهای چالش برانگیزی از سوی مقام‌ها و مسئولان دولتی و قضایی علیه یکدیگر مطرح شده. اظهار نظرهایی درباره نظارت استصوابی یا ماجرای سرانجام پرونده هسته‌ای ایران و مجادله بر سر رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی و اقتصادی.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
الان آدم دزد و قطاع طریق که تونسته بارشو ببنده، این رو خیلی از افراد میگن زرنگه. مسئله انقلابی بودن، کسی که از دیوار راست میره بالا و تمام قوانین رو زیر پا میذاره، این آدم انقلابیه. نجیب بودن، اونه که میاد رأی میده، این آدم نجیب هست یا نانجیب واقعا. بعد منافع و مصالح ملی اگر به قیمت فقر و گرسنگی مردم تمامش بشه، ما به موشکسازی ادامه میدیم. این معنای مصالح ملی. اینا تمام یک الفاظی است که دیگه محتوای اصلیشون رو از دست دادن، پیش مردم هم هیچ آبرو و اعتبار و ارزشی ندارن دیگه این لغات به اون مفهومی که روز اول بوده.
این آزمایش موشکی جمهوری اسلامی، این قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی است و این همه هیاهویی که آمریکا به راه انداخته هیچ کاریش روی دلیل و منطق نیست و جمهوری اسلامی با سرعت و جدیت به کار خود ادامه خواهد داد و ما از این کار استقبال خواهیم کرد. احمد از یاسود، خدا نگهدار.
ما که داخل ایران هستیم و بازنشسته هم هستیم، حقوقی که میخوان بدن هر بود 4 روز 5 روز میندازنش عقب‌تر، چیگه برج و برج چیش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میرن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن، چه از نظر مالی چه از نظر انسانی، به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن. خب ببینین ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمیکنن؟
سال 88 اومدیم بیرون اعتراض کردیم، ولی الان این رژیم با مردم کاری کرد که الان همه فراموش کردن. ستارها و نداها و هزاران هزار مادر داغدار فراموش شدن و همه خوشحالن، میگن که اوضاع داره خوب میشه، منتظریم که نمایندگی اپل بیاد تو کشور و ماشینای خارجی بیاد و اجازه دادیم که خامنه ای بیاد و توهین کنه به اون مادرها و خانواده های داغدار، اون آدمایی که خون دادن تو سال 88.
میخواستم خدمت برادران سپاهی در نیروی هوایی سپاه یادآوری کنم که در برنامه تلویزیونی که ما شما را در برابر سیلوهای موشکی مشاهده کردیم و شما از قدرت موشکی سخن میگفتید، آیا ای برادر سپاهی درد دل یک پدر را که روبروی یک فروشگاه کفش و یا یک فروشگاه لباس و حتی یک مرغ فروشی با خانواده خود ایستاده درک میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازگشت خوشبینی به بازار سهام تهران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. شاخص کل بورس تهران دیروز بعد از حدود 2 سال در تداوم حرکت صعودی خودش مرز 80,000 واحد رو پشت سر گذاشت و نشون داد که سهامداران ایرانی یک بار دیگه با آینده امیدوار شدن. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، چه عواملی رونق رو به بازار سهام ایران برگردونده؟
سهامداران ایرانی 2 سال بسیار سخت رو پشت سر گذاشتند که در واقع طولانی ترین رکود بود در تاریخ بورس تهران بعد از گشایش دوباره اون در اواخر دهه 1360. از دیماه 92 تا دیماه 94 شاخص کل بورس تهران از 89,500 واحد سقوط کرد به 62,000 واحد، ولی بعد از اون این شاخص دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و روز گذشته دوباره برگشت به کانال 89,000 واحد. به این ترتیب از اول سال تا امروز بورس تهران یک بازدهی 28% رو تجربه کرده. چند عامل مؤثر بوده در این جهش. اول، بهبود جو عمومی هست در فضای خارجی کشور که طبعا امیدواری به وجود آورده به فروکش کردن تنش‌های مخرب برای اقتصاد ایران. از طرف دیگه امید زیادی پیدا شده به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال 95 و بر این اساس بخش مهمی از نقدینگی که طی 2 سال گذشته از بازار سرمایه فرار کرده بود دوباره برمیگرده به این بازار و این احتمال وجود داره که روی آوردن دوباره به بورس شدت هم بگیره. این نکته رو هم باید اضافه کرد که بعد از انتخابات اخیر مجلس دهم بالا رفتن امکان تفاهم بین دستگاه مقننه و دستگاه مجریه طبعا میتونه فضای مناسبتری به وجود بیاره برای بورس.
ولی به نظرتون این رونق بازار بورس اونطوری که توی 2 ماه گذشته شاهد اون بودیم میتونه ادامه پیدا بکنه؟
امکان این که اقتصاد کشور بتونه بعد از سال بسیار بد 1394 در سال آینده برسه به نرخ رشدی مثبت در سطح 4-5% نسبتاً زیاد است و این مایه امیدواری است برای بورس تهران. با این حال عوامل دیگری هم هستند که میتونن بر بازار بورس تأثیر منفی بگذارند، از جمله اینکه وضعیت اقتصاد جهانی تعریفی نداره و به همین دلیل قیمت مواد اولیه فرو میریزه، به خصوص نفت که این طبعا برای بورس تهران خوب نیست و به علاوه خیلی از محصولات شرکت‌های حاضر در بورس مثل فرآورده‌های پتروشیمی، مواد فلزی، مواد معدنی هم در معرض نوسان منفی قیمت‌ها هستند در بازار بین‌المللی. البته خلاصه اینکه چشمانداز عمومی بازار سهام ایران در مجموع خوب است دست کم برای سال آینده، ولی خطرهایی هم در کمین این بازار هست.
سرمایه گذاران خارجی چطور؟ اونها هم به بورس تهران علاقه نشون میدن؟
بورس تهران که ارزش سرمایهش به 90 میلیارد دلار میرسه در حال حاضر 5th بورس منطقه خاورمیانه است. فضای پسا تحریم فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس تهران رو بالا برده، ولی در همون حال عوامل بازدارنده هم کم نیستند، از جمله وزنه بسیار سنگین دولت در اقتصاد کشور.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوب برای همراهان این برنامه.
روزنامه‌های امروز تهران علاوه بر تب و تاب بازار شب عید و نایاب شدن بلیت به مسیرهای پرتردد، خبرهای دیگه ای هم دارن که شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست از این خبرها به ما میگه. شهرام، از ماجرای دو جلسه همزمان علی لاریجانی و محمد علی موحدی کرمانی با دو طیف از نمایندگان منتخب مجلس دهم شروع کنیم که روزنامه‌های اعتماد و جوان هم دربارش نوشتن، بعد میریم سراغ باقی گزارش‌ها. دلیل برگزاری این جلسه‌ها چی بوده؟
روزنامه اعتماد دلیل برگزاری جلسه‌ای که آقای علی لاریجانی برگزار کرده با شماری از منتخبان مجلس آینده رو مهمانی آشنایی آقای رئیس مجلس نهم توصیف کرده و نوشته که در این جلسه حدود 136 تن از نمایندگان منتخب مجلس دهم حضور داشتند که یک جور وزکشی سیاسی هم بوده. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که در محتوای جلسه اشاره‌ای به بحث ریاست دوباره آقای لاریجانی انجام نشده، ضمن اینکه کسانی که در این جلسه حضور داشتن از سه طیف بودند، هم شماری از اصلاح طلبان در اون حضور داشتن، شماری از اعتدالگرایان و شماری از اصولگرایان میانه‌رو و حتی اصولگرایان تندروی مثل مجتبی ذوالنوری هم به نوشته اعتماد در این جلسه حضور داشتن. اما این روزنامه تاکید کرده که این یک وزکشی سیاسی هم به طور ضمنی هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم همزمان خبر داده که شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم روز گذشته جلسه‌ای با آقای محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز برگزار کردند. آقای رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم در این جلسه حضور داشته و اونها تاکید کردند که یک کار فراکسیونی رو از همکنون آغاز کنند تا در آینده بتونن در مجلس وزن بیشتری داشته باشند.
روزنامه حمایت اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره نفوذ در انتخابات هفتم اسفند ماه رو منتشر کرده شهرام، و روزنامه قانون هم پیشنهاد دخالت ایران در انتخابات آمریکا رو داده. در مورد این دو اتفاق جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه است نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که یکی از نگرانی‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای نفوذ دشمنان هست و خود آقای صادق لاریجانی گفته که این نفوذ در انتخابات هفتم اسفند ماه اون رو دیدیم. ایشون تأکید کرده که دشمنان در صدد هستند تا در تصمیم گیری سیاست مدارانی که در جمهوری اسلامی نقش دارن تأثیر بگذارن و نتیجه دلخواه خودشون رو بگیرن از تصمیم گیری اونها. اما روزنامه قانون همزمان با تیتر چرا ما در انتخابات آمریکا دخالت نکنیم یک یادداشت منتشر کرده و نوشته که مسئله دخالت و نفوذ آمریکا یا اون کسانی که جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی از اونها به عنوان دشمنان یاد میکنه در انتخابات و فضای سیاسی ایران یکی از بحث‌هایی است که در چند ماه گذشته مطرح شده. حالا نویسنده یادداشت روزنامه قانون پیشنهاد کرده که ایران هم با مکانیزم‌هایی چون فعال کردن ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین هواداران برجام چه در داخل چه در خارج از کشور میتونه تأثیر بگذاره بر روند انتخابات آمریکا به نفع مسائل و منافع ملی ایران.
شهرام، این روزا بازارهای شب عید و سفرهای نوروزی خیلی موضوع داغیه. روزنامه‌ها در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه سند معدن تجارت امروز دو گزارش منتشر کرده درباره بازارهای عید. یکی از این گزارش‌ها با تیتر فراز و فرود بازار شب عید اشاره داره به سه موج اخیر در بازار که به نوشته روزنامه موج اول در بهمن ماه بود بعد از اینکه کارکنان دولت اغلب عیدی‌های خودشون رو دریافت کرده بودند و بازار تا حدی از رکود خارج شد. موج دوم به نوشته روزنامه موج تماشا بود، کسانی که پول نداشتن هر روز راهی بازار می شدن و در حال انتخاب بودن. و موج سوم به نوشته این روزنامه موج خرید کارگران هست که ایدی های خودشون رو در روزهای اخیر دریافت کردن. گزارش دیگر این روزنامه مربوط به بازار لوازم خانگی هست و اشاره ای به رکود و گرانی این بازار داره. روزنامه شهروند امروز گزارشی منتشر کرده درباره پیش بینی سفر حدود 18 میلیون مسافر در تعطیلات نوروزی و نوشته که بلیت مسیرهای پرتردد چه قطار چه اتوبوس و چه هواپیما نایاب شده. و البته این روزنامه خبر داده که جریمه های جدید رانندگی هم از امروز اعمال خواهد شد. روزنامه تعادل هم گزارشی درباره پدیده دست فروشی منتشر کرده که این روزها خیلی همزمان با بازارهای نوروزی گسترش پیدا کرده و اون رو نشانه بیکاری و رکود اقتصادی توصیف کرده.
شهرام، روزنامه فرهیختگان یک عکس به مناسبت پایان سال از اعضای تحریریه این روزنامه منتشر کرده. چرا این عکس رو انتخاب کردی و ماجراش چیه؟
این عکس گروهی است که اعضای تحریریه روزنامه فرهیختگان در شماره روزهای پایانی سال منتشر کردن در این روزنامه، اما ویژگی این عکس این هست که عکسی از احسان مازندرانی مدیر مسئول این روزنامه هم روی میز هست. ایشون به همراه سه روزنامه نگار دیگر، آقای عیسی سحرخیز، خانم آفرین چیتساز و سامان سفرزایی، از 11 آبان ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده، اما اعضای تحریریه فرهیختگان در پس این روزهای سال 94 یاد او رو به این شکل و با انتشار این عکس گرامی داشت.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
و صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. دیروز درباره درگذشت رضا ابراهیمی صحبت کردیم، مربی پیشین تیم ملی و مربی باشگاه پیکان، که در این حال فدراسیون والیبال تاکید داشت حتما باید فینال لیگ برتر برگزار بشه که قاعدتا باشگاه پیکان نپذیرفت و اعلام کرد که بازیکن‌های ما حتی نای ایستادن روی پای خودشون هم ندارن، چه برسه بیان در فینال لیگ برتر بازی کنن. انتقاداتی هم متوجه فدراسیون والیبال شد مبنی بر اینکه چرا با درخواست تعویق بازی حداقل برای 48 ساعت موافقت نمی‌کنه. این فدراسیون اعلام کرد که برنامه‌هاش چنین اجازه‌ای رو نمیده. از اون طرف باشگاه بانک سرمایه هم جام قهرمانی رو پذیرفت که باز در شبکه‌های اجتماعی با انتقاداتی مواجه شده بود مبنی بر اینکه چقدر ارزش داره جام قهرمانی که این تیم حاضر شد بدون مسابقه بپذیره. به هر حال لیگ پرحاشیه‌ای بود، پر از درگیری، اختلاف نظر، برگزاری چند بازی بدون حضور تماشاگران و سرانجام هم به این شکل و بدون انجام مسابقه نهایی تکلیف قهرمان مشخص شد. سفر نوروزی باشگاه استقلال به سوئد لغو شد. تیم استقلال اعلام کرده که چون نمیتونه تمام بازیکناشو به همراه داشته باشه به این مسافرت نمیره. قرار بود اردوی رو در سوئد برگزار کنن و دیدار دوستانه ای رو با باشگاه هاماربی انجام بدن. خبر بعدی درباره آغاز اردوهای تیم ملی فوتبال ایران برای دو بازی آخر در مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا که 5 فروردین باید با هندوستان بازی کنن. دیدار بعدی هم مقابل عمان هستش. زمین تمرین تیم ملی همچنان نامشخص و جلسه اول تمرینی در داخل سالن برگزار شد. نکته مثبت این تمرین حضور چهره‌های جوان بود، از جمله نیما میرزازاد، دروازه‌بان سوم باشگاه ملوان بندرنظری که 19 سال است و جالب توجه کشف و پرورش استعدادها و آموزش اونها در تمرینات تیم ملی فوتبال. رقابت‌های فوتبال در اروپا، لستر سیتی تداوم بخشید موفقیت‌های خودش و فاصله 5 امتیازی با باشگاه تاتنهام که در رده دوم لستر موفق شد نیوکاسل رو شکست بده که رافائل بنیتز سرمربی پیشین رئال مادرید رو روی نیمکت داشت، اما این بازی با گل اوکازاکی ستاره ژاپنی لستر سیتی 1-0 به سود این تیم به پایان رسید. خبر آخر، مهمترین رویداد امروز برای ورزش ایران، باشگاه تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا در دور سوم مقابل پاختاکور قرار میگیره در تاشکند ازبکستان. تراکتور از دو بازی قبلی 6 امتیاز کامل رو اندوخته. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب اما خبرهای ورزشی بود، نه پیام‌های تلفنی شما، پوزش میخوام. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر، با توجه به اینکه به ساعت 7:30 صبح هم نزدیک میشیم، یکم زودتر بخش دوم رو کلید میزنیم و همراه میشیم با رویا کریمی مشتا بشنویم خلاصه آخرین خبرها رو.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به بازداشت احتمالی شهروندان این کشور در ایران، به ویژه آنانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشته است: از آنجا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، به سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا نیز اجازه فراهم کردن خدمات حمایتی برای شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را نمی‌دهد. با تایید شورای نگهبان، دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر شد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت باید تعریف تروریسم گسترش یابد و حامیان تروریسم را نیز در بر گیرد. رئیس جمهور ترکیه که پس از کشته شدن دست کم 37 نفر در انفجار بمب در آنکارا سخن میگفت تصریح کرد حامیان تروریسم میتوانند از موقعیت خود به عنوان دانشگاهی، نویسنده، حقوقدان و نماینده مجلس در حمایت از تروریست ها استفاده کنند. مخالفان دولت بشار اسد روز دوشنبه با مثبت خواندن تصمیم ولادیمیر پوتین مبنی بر فراخواندن نیروهای ارتش روسیه از سوریه از آن استقبال کردند. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه دستور داد تا بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه خارج شوند. آقای پوتین همزمان از وزیر خارجه روسیه خواست به تلاش‌هایش برای موفقیت مذاکرات صلح در ژنو بیفزاید. بیش از 1000 مهاجر با یافتن روزنه‌ای در یک حصار مرزی یونان از رودخانه‌ای در نزدیکی مرز عبور کرده و وارد مقدونیه شدند. هزاران مهاجری که همچنان در اردوگاه‌ها در یونان باقی مانده‌اند، با وجود سرما و باران شدید حاضر به ترک مناطق مرزی نیستند و امیدوارند تصمیم جدیدی درباره سرنوشت آنها گرفته شود. و وزیر امور خارجه استرالیا گفت که در دیدار امروز سه‌شنبه با همتای ایرانی‌اش محمد جواد ظریف درباره موضوع آزمایش موشکی و نیز مسائل حقوق بشر در ایران گفتگو خواهد کرد.
رویا کریمی مسعود و خلاصه آخرین خبرها اما در بخش دوم صبحانه با خبر. درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه گفتگویی داریم از پیش ثبت شده با تحلیلگر برنامه محسن میلانی، با این توضیح که در زمان ضبط این گفتگو هنوز بشار اسد واکنشی به خروج نیروهای روسیه از سوریه نشون نداده بود، اما بر اساس تازه‌ترین خبرهایی که شنیدید بشار اسد در بیانیه ضمن تشکر از روسیه به خاطر حضورش در این حال از خروج نیروهای روسیه از سوریه استقبال کرده. اما علاوه بر این موضوع از چند نمایشگاه جدید در تهران خبر میگیریم، روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و گزارشی هم داریم درباره یکی از بیماری‌های نادر دنیا به نام بیماری مرد درختی. موسیقی هم میشنویم و در طول 24 ساعت پل ارتباطی ما و شما صفحه فیسبوک رادیو فرداست.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده تعدادی از نیروهای خود را از سوریه بیرون خواهد کشید. این اقدام تعجب بسیاری از تحلیلگران را برانگیخت. این در حالی است که بشار اسد هنوز واکنشی در این مورد نشان نداده. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، فکر میکنین دلایل آقای پوتین برای خارج کردن نیروهاش از سوریه چیه؟
خود آقای پوتین گفته که ما به اهداف عمدمون در سوریه رسیدیم و بنابراین تصمیم گرفتیم که تعدادی از نیروهامون رو از سوریه به روسیه برگردونیم. حقیقت اینه که دلایل عمده این تصمیم هنوز معلوم نیست. شما به اندازه کافی در رابطه با اینکه چه نیروهایی رو ایشون از سوریه بیرون خواهد کرد نمیدونیم، ولی به نظر میرسه که چند تا نکته خیلی مهمه. اول اینکه ایشون با اعلام اینکه ما به هدف اصلی خودمون در سوریه رسیدیم داره سعی میکنه که موقعیت خودشو در داخل روسیه یه مقداری قوی تر بکنه، تحکیم بکنه و اعلام بکنه که ما در سوریه پیروز شدیم و به تمام اهداف عمدمون رسیدیم. حقیقت اینه که من مطمئن نیستم که به تمام اهدافشون رسیده باشن، ولی در هر صورت به یکی از اهدافشون رسیدن و این اینه که حکومت آقای اسد امروز خیلی قوی تره تا زمانی که روسیه سرباز پیاده کرد در سوریه. مسئله دوم اینه که ایشون میخواد خودشو به عنوان یک مرد مهم در صحنه بین المللی معرفی بکنه که خواهان اینه که صلح به وجود بیاره در منطقه و به نظر من هم با آغاز مذاکرات صلح در رابطه با جنگ داخلی سوریه شاید ایشون بتونه موقعیت خودش رو در خاورمیانه مقداری بهتر بکنه. و سرانجام ایشون داره یه پیامی هم به آمریکا میده که حاضر سر مسئله اسد جدی با آمریکا وارد مذاکره بشه، به خاطر اینکه خیلی ها در آمریکا ایشون رو هنوز جدی نگرفتن و خود آقای پوتن هم چند بار گفته بوده که حاضر با آمریکا در رابطه با مبارزه با داعش همکاری کنه، ولی واشنگتن جواب مثبتی به اینها نداده.
به نظر شما تأثیر این تصمیم در مذاکرات صلح ژنو که تازه آغاز شده چی میتونه باشه؟
از اینجا که ما واقعا دلایل عمده این تصمیم رو نمیدونیم، خیلی مشکل دربارش قضاوت کردن، ولی به نظر من یک مسئله مهم اینه که این تصمیم آقای اسد رو مجبور میکنه که یک مقداری مسئله مذاکرات رو جدیتر بگیره، برای خاطر اینکه امروز برای همگان روشن شده که آقای پوتن حاضره با آمریکا سر مسئله آینده اسد با آینده سوریه مذاکره بکنه. بنابراین یه مقداری زیادی فشار به اسد میاره که بحث رو در ژنو جدیتر بگیره و شاید هم اگر تعداد عمده از نیروهای روسی از سوریه خارج بشن، شاید این باعث این بشه که مخالفین آقای اسد هم خوشبین‌تر بشن به سیاست روسیه در سوریه و این خودش میتونه در پایت کمک بکنه که صلح در ژنو، مذاکرات صلح در ژنو به خوبی به جلو بره.
خب آقای میلانی، به نظرتون عقب نشینی نیروهای روسی از سوریه تأثیری بر سیاست ایران در قبال سوریه خواهد داشت؟
این بستگی داره اینکه واقعا دلیل عمده عقب نشینی پوتین چه بوده، ولی در هر صورت اگر پوتین تصمیم بگیره که نیروهای خودش رو کم بکنه، ایران رو در یک موقعیت خیلی مشکلی قرار خواهد داد، برای خاطر اینکه ایران باید تصمیم بگیره که آیا حاضر کمک‌های خودش رو به اسد بیشتر بکنه، به خاطر اینکه روسا کمک‌های خودشون رو کمتر خواهند کرد، ولی در قایت به نظر من تصمیم آقای پوتین تأثیر مهمی در سیاست کل ایران در رابطه با سوریه نداره، به خاطر اینکه سیاست ایران، پایه سیاست ایران در رابطه با اسد رابطه ای به سیاست‌های مسکو نداره و قبل از اینکه آقای پوتین تصمیم بگیره که نیرو وارد سوریه بکنه، ایران رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسد داشت و بنابراین من فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت تأثیر جدی در رابطه با سیاست ایران در رابطه با آقای اسد داشته باشه.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد موضوع خروج نیروهای روسیه از سوریه تعدادی از کاربران ما دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. کاربری نوشته یه جورایی میشه گفت همه به اجماع رسیدن که جنگ در سوریه تمام بشه و اون هم به خاطر اینه که موج گسترده مهاجران به اروپا رو به وحشت انداخته. و این کاربر در ادامه نوشته جنگ سوریه رو با برد ایران و روسیه پایان یافته تلقی میکنه. سیاوش نوشته پوتین به این دلایل نیروهاش رو از سوریه عقب کشید، یک امتیاز گرفته، دو اعراب رو شیر کنه، چون میدونه اونا وقتی ببینن روسیه نیست شیر میشن و از اونجایی که بقای اسد نقطه اختلافه قطعا آتش بس نقض میشه و اون وقت با شدت بیشتری میکوبدشون و در این حالت دست غرب بسته است. کوروش نوشته اگر روسها چیزی رو که میخوام بگیرن حله، به نظر میاد با اوباما برای تقسیم کیک به توافق رسیدن، روسها که برن ایران هم جا خالی میده. سینا نوشته حالا فهمیدم کشورهای عربی چرا همگی جلوی روسیه میستن و متحد آمریکا هستن، چون روسیه اصلا قابل اعتماد نیست، همچون خالی کردن پشت قذافی و صدام حسین و مرسی و مبارک. دیدگاه شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا، به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. امروز روز پرخبر نمایشگاه هاست در تهران. ارزش هنری تابلوهای نقاشی و مجسمه و آثار دیگر ژانرها یا گونه های هنرهای تجسمی نه با ابعاد اثر که با کیفیت اون سنجیده میشه. نمایشگاهی با عنوان کارهای کوچک هنرمندان بزرگ تصویری از همین واقعیت. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، از این نمایشگاه چه خبر؟
18 اثر یعنی 18 نقاشی و مجسمه‌ای که در نمایشگاه در گالری باسمه ارائه شده در واقع در ابعاد کوچک هستند، اما امضاهایی که پای این هست امضاهای بزرگ هنرهای تجسمی ما هستند و در این حال همونطور که شما گفتین کیفیت آثار هستش که ارزش هنری اونا رو تعیین میکنه، هرچند که به هر حال در ایران متاسفانه آثاری که مثل ابعاد کوچکتری دارند معمولا به قیمت کمتری به فروش میرسن و یکی از هدفهای این نمایشگاه این هستش که آدمهایی که ثروت بسیار زیادی هم ندارن بتونن برخی از این آثار رو خریداری بکنن. در این نمایشگاه اما میشه چشم‌اندازی دید از آثار همونطور که گفتم نقاشان و مجسم سازان خلاق ما. فریده لاشایی با انتزاع بسیار زیبای رنگ ها و در هم آمیختگی که اکسپرسیونیسم و آبستن رو در هم میآمیزه. آثار ناصر اویسی اون به اصطلاح خورشید خانم ایرانی که پرنده‌ای همیشه با او همراه هستش و ترکیبی از سنت و مدرنیته. ژاژه طباطبایی با مجسمه و نقاشی هایی که در این حال چشم‌انداز جدیدی رو در نقاشی ایران در دهه 40 50 خلق کرد. پرویز تناولی و مجسمه های او که نیازی به سا معرفی ندارن و مجسمه های هیچش بسیار مشهور هست. مرتضی ممیز گرافیستی که میتونیم بگیم یک فصل جدیدی در گرافیک ایران گشود. سیراک ملکونیان و همچنین منوچهر نیازی و محسن وزیری و محمد احسایی و تعدادی دیگه از نام‌های بسیار مشهور مثل مسعود عربشاهی، سیاوش کسرایی، بهمن رضایی و غیره و در این نمایشگاه آثار خودشون رو ارائه کردن.
اما نمایشگاه‌های گروهی توی آخرین روزهای سال رونق بیشتری دارن، از جمله نمایشگاه پنجمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه در نگارخانه لاله برپا هستش. 200 اثر در زمینه مجسمه نقاشی از 89 هنرمند پیشکسوت به اصطلاح پیرتر و جوانتر ارائه شده. نقاشی، طراحی، فوتو آرت و چاپ دستی. از اسمش هم معلوم است که بیشتر یک فروشگاه هست تا یک نمایشگاه، یعنی آثاری که برای فروش ارائه شدن. اما اسامی بسیار معروفی هم دیده میشه مثل رضا بانکیز که در دهه‌های 40 و 50 یکی از چهره‌های خلاق به اصطلاح هنر مدرن ما بود. محمد ابراهیم جعفری، کامبیز درنبخش که همه ما کاریکاتورهای بسیار زیبای او رو میشناسیم. یعقوب امام پیچ که نقاشی‌های آبسترش دنیایی از رنگ خلق میکنه. بهزاد شیشگران با ابداعاتی که داره، فرح ابوالقاسم و تعداد زیادی نام‌های دیگه که بعضیا مشهور هستند و بعضیا هم نسل‌های جوان‌تر برخواستند، اما به هر حال هنرمندان ها بزرگ آینده ما خواهند بود.
خب اما سه تا نمایشگاه دیگه هم از آثار هنرمندان جوان در خانه هنرمندان ایران برپاست. از این نمایشگاه ها چه خبر؟
نخستین نمایشگاه است با عنوان هیس نقاشی هایم خوابند، آثار سایه پارسایی در نگارخانه میرمیران. 55 اثر با تکنیک های مختلف از مثلا ترکیب مواد تا ماژیک ارائه شده. دومین نمایشگاه عکس هست. 10 اثر ترکیبی از عکس و صدا با عنوان ماجرایی نبودن هست، کارهای محمد صادق دهقانی در نگارخانه زمستان. و سومین نمایشگاه با عنوان آنا در نگارخانه استاد نامی برپاست، طراحی پارچه هستش. 7 طراحی پارچه و 4 اثر در قالب میز و صندلی که هنگامه اسدی و نوید سلطانی اونا رو ساختن و ارائه دادن.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم.
اینکه سیستان و بلوچستان رتبه برتر کشور رو در کاهش تصادف‌ها به دست آورده خبر خوبی، اما ببینیم روزنامه استانی به غیر از این خبر چه خبرهای دیگه‌ای دارن. شهرام رفیع‌زاده دوباره از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از همین خبر سیستان و بلوچستان شروع کنیم و بعد باقی روزنامه‌ها.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یک خودش از قول فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داده که در سال جاری یعنی سال 94 شمار قربانیان تصادفات رانندگی در این استان 100 نفر نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و به این طریق استان سیستان و بلوچستان تونسته رتبه اول استانهای ایران رو در کاهش شمار قربانیان تصادفات رانندگی به خودش اختصاص بده. عکسی که روزنامه مربوط است به استقبال از قهرمانان کاراته در زابل و گزارشی هم داره درباره رسمی که هست مبنی بر عیدی دادن و عیدی گرفتن در روزهای پایانی سال. روزنامه گیلان امروز در تیتر یکی خودش از قول محمد علی نجفی استاندار گیلان خبر داده که میلیون ها مسافر قرار است راهی استان گیلان بشن و به همین دلیل استانداری گیلان معتادان متجاهر رو در شهر رشت جمع‌آوری خواهد کرد. عکس یکی روزنامه هم گزارشی است درباره حرکتی نمادین که روز گذشته شماری از فعالان محیط زیست در شهر رشت انجام دادن و انتقاد به آلودگی دو رودخانه زرجوب و گوهررود که رودخانه های شهر رشت هستند رو طی یک تجمعی ابراز کردن. روزنامه اصل مردم هم در عکس یکی خودش گزارش داده که روز گذشته در شهر شیراز از دو شاعر این شهر منصور اوجی و غلام حسین اولاد به مناسبت روز جهانی شعر که البته دوم فروردین ماه هست پیشاپیش تجلیل شد.
خب بریم به شمال و جنگل زیبای سوادکوه که روزنامه وارش از راهسازی در جنگل سوادکوه با مجوز سازمان محیط زیست خبر داده. ماجرای این راهسازی و انتقادهای وارده به اون چیه؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که شهرستان زیراب سوادکوه تا کنون تا چند ماه پیش به عنوان شهرستانی شناخته می شد که جنگل‌های بکری داره، اما بعد از اون که سیلی 9 ماه پیش در این منطقه اتفاق افتاد و چند ساختمان هم بر اثر این سیل فرو پاشیدند و فیلم اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بسیاری انتقاد کردند از روند توسعه و راهسازی خرابی یا خرابکاری در جنگل‌های این منطقه. اما این روزنامه نوشته حالا با توجه به همه انتقاداتی که بیشتر مطرح شده بود، راهسازی در جنگل‌های زیراب سوادکوه در جریان هست و مقام‌های مسئول گفتن که برای این اقدامات خودشون مجوزی هم از سازمان حفاظت محیط زیست دارن، در حالی که مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران تاکید کرده که توسعه نباید به هر قیمتی صورت بگیره و تخریب این جنگل ها پیامدهای خطرناکی داره.
خب از شمال بریم به جنوب ایران که روزنامه صبح ساحل از پایان تجمع کارگران شرکت آلومینیوم المهدی با وعده مسئولان گزارش داده. دلیل برگزاری این تجمع چی بوده و چه وعده‌ای به کارگرها داده شده؟
دلیل برگزاری این تجمع به نوشته روزنامه صبح ساحل مشکلات مدیریتی در شرکت آلومینیوم المهدی هست و همچنین مشکلات صنفی که برای کارگران ایجاد شده در جریان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی. و روزنامه صبح ساحل نوشته که حدود 500 کارگر در این تجمع در مقابل استانداری هرمزگان حضور داشتند، اما مقام‌های استانداری به میان تجمع کنندگان رفتن و وعده دادن که مشکلات این شرکت رو رفع خواهند کرد و تجمع کنندگان در حال حاضر به تجمع خودشون پایان دادن. اما این روزنامه نوشته که احتمال داره که تجمع مشابهی در آینده در صورت عدم تحقق این وعده ها برگزار بشه.
روزنامه کارون از کوتاهی شهرداری اهواز در آماده سازی این شهر برای نوروز گزارش داده. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شدن؟
روزنامه کارون در این گزارش نوشته که شهرداری شهر اهواز نتونسته تا کنون این شهر رو برای نوروز آماده کنه، به این دلیل که قصور داشته در آماده سازی خیابان‌ها و بسیاری از خیابان‌ها دچار آب گرفتگی میشن، مشکلات زباله و مشکلات مشابهی در این شهر به چشم میخوره و تاکید این روزنامه اینه که سال 1395 از راه رسید اما همچنان خبری از توسعه شهر اهواز نیست.
خب یه خوردم از چهارشنبه سوری بگیم. روزنامه خراسان و جنوبی گزارش داره درباره آیین چهارشنبه سوری در این استان، جزئیات بیشتر چیه؟ خیلی کوتاه.
روزنامه خراسان جنوبی از جمله روزنامه‌هایی است که امروز گزارش‌های مختلفی درباره چهارشنبه سوری منتشر کردند. اغلبشون هشدار دادن درباره استفاده از ترقه و مواد محترقه، اما این روزنامه آیین سنتی خراسان جنوبی رو در چهارشنبه سوری که از جمله اونها قاشق زنی و پریدن از آتش هست رو با توصیف بیان کرده و پیشنهاد کرده که شهروندان از این روش برای برگزاری چهارشنبه سوری استفاده کنند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
عجیب نیست اگه نام بیماری موسوم به مرد درختی تا به حال اصلا به گوشتون نخورده باشه، چرا که اصلا بیماری شایعی نیست. یکی از چهار بیماری که تا به حال دچار این بیماری پوستی شدن مردی از اهالی بنگلادشه که به تازگی درمانش رو آغاز کرده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
تیمی پزشکی در بنگلادش از انجام نخستین عمل جراحی روی مرد درختی خبر داده. ابول باجندر مرد 26 ساله است، اهل بنگلادش که به بیماری پوستی نادری موسوم به بیماری مرد درختی مبتلاست. از علائم این بیماری رشد زگیل‌هایی به شکل پوسته درخت روی قسمت‌های مختلف بدن هست. رویترز گزارش داده آقای باجندر ماه ژانویه سال جاری میلادی، یعنی حدود 2 ماه قبل، در یکی از بیمارستان‌های داکا پایتخت بنگلادش بستری شد و اولین عمل جراحی روی دست راستش انجام گرفت. گرچه به گفته پزشکان برای تکمیل روند معالجه چندین عمل جراحی دیگه هم باید روی مرد درختی انجام بشه. سامانتا لالسن، پزشک متخصص جراحی پلاستیک، به تلویزیون رویترز در این باره گفته
ما بیمار رو که از شهر خولنا در شمال بنگلادش اومده بستری کردیم. اون مرد فقیری، برای معالجش ما یک کمیته پزشکی تشکیل دادیم. فعلا یک عمل روش انجام دادیم و احتمالاً 10-12 بار دیگه باید عملش کنیم. نمونه بافت کش شده و خون بیمار رو هم برای تشخیص به آمریکا فرستادیم و منتظر جوابیم. هدف نهایی ما اینه که هر دو دست بیمار جراحی بشن و جلوی بروز دوباره بیماری رو بگیریم.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که آقای باجندر که دست‌هاش از کار افتاده اند، به وسیله تیمی مرکب از 9 پزشک به مدت 3 ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفته. به باور عمومی این بیمار 26 ساله 4 رومین نفر در دنیاست که به بیماری مرد درختی مبتلا شده.
اما در بخش موسیقی امروز بعد از گزارشی که نوشین سیدحسینی داشت بشنویم از تکذیب خبر مرگ ایرج، خواننده‌ای که در دهه‌های گذشته او رو با نام ایرج میشناسن، ایرج خواجه امیری، و اعتراض به اجرای کنسرت در روزهای پایانی سال.
در روزهای گذشته در فضاهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی آنلاین شایع شده بود که ایرج، هنرمند قدیمی و پرطرفدار، در گذشته. اما احسان خواجه امیری، پسر این خواننده آوازهای مردمی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر نسبت به این شایعه واکنش نشون داده. آقای خواجه امیری که خودش از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی است، گفته حال پدرش خوبه و در سلامت کامل به سر می‌بره.
من یه پرندم، آرزو دارم تو باغم باشی. من یه خونه و تاریکم، کاش کی تو بیای چراغم باشی. هر جا که باشم، هر چی که باشم، تو باید باشی. تو زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه از تو جداشم. اگه تاریکم، اگه روشنم، اگه پاییزم، اگه بهارم.
ایرج که دیماه 83 سال پیش با نام اصلی حسین خواجه امیری و در اطراف شهر نطنز متولد شده، از میانه های دهه 30 خورشیدی فعالیتش رو با همکاری با رادیو ملی ایران به عنوان خواننده آغاز کرد و از همون ابتدا هم مورد توجه بسیاری قرار گرفت. البته این هنرمند کهنه‌کار همچنان هم محبوبه، اون هم بین نسل‌های مختلف. 2 هفته پیش خبر رسید که ایرج به بیمارستان برده شده. با این حال پس از عمل جراحی بر روی قسمت‌هایی از دستگاه گوارشش، او مرخص شد و به خانه رفت. با آواز ایرج در فضای موسیقی مردمی ایرانی آثار بسیاری باقی است. ما به ادامه یکی از ماندگارهای او گوش میدیم به اسم من یه پرنده.
اگه تاریکم، اگه روشنم، اگه پاییزم، اگه بهارم، تو رو دوست دارم، 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 تو رو دوست دارم.
سازی کن با این شب وحشی، دوباره بازی کن بانوی سرگردون، عاشق ترین میشم دور حریم تو، دیوار چین میشم، رد میکشم تا سیب هوای رویایی، بهش همین دنیاست وقتی تو اینجایی.
امروز سه‌شنبه 25 اسفند ماه قراره در کرمان و در سالن هلال احمر این شهر رضا یزدانی هنرمند موسیقی پاپ آخرین کنسرتش رو در سال جاری خورشیدی برگزار کنه. قسمت کرمان شمال از گروه استانهای خبرگزاری فارس نقل کرده عده‌ای از اساتید، طلاب و روحانیون حوزه علمیه، احتمالاً حوزه علمیه کرمان، به این اجرا سخت معترضند و دلیل اونها زمان برگزاریشه. اونها به این اشاره دارند: دو روز پیش یکی از دو تاریخی بود که شیعیان تصور می‌کنند سال روز درگذشت فاطمه زهراست بر حسب تقویم هجری. خبرگزاری فارس بیانیه ای را از این عده معترض منتشر کرده. این بیانیه لحنی بسیار تند داره و سخت به هنر و هنرمند موسیقی میتازه. این بیانیه رو رسانه های دیگه ایرانی هم بازنشر کرده اند، اما در وبسایت خود حوزه علمیه کرمان خبری از این بیانیه نیست. حالا باید دید که آیا نیروهای به اصطلاح خودسر یا تندروی مذهبی باز هم مانع از برگزاری یک کنسرت دیگه در شهرستان ها میشن، یا اینکه طرفداران رضا یزدانی فرصت خواهند داشت که هنرمند محبوبشون رو از نزدیک بر روی صحنه ببینن.
وقتی تو اینجایی دستامو میبخشم به اعتماد تو، چه ستون میشم امشب برای تو، یه اتفاق راهه تا شب شکن باشی، هلنگ مغرورم تو ماه من باشی.
آخرین سه‌شنبه سال در گاه شماری خورشیدی است، چهارشنبه سوری، و امروز به سنتی باستانی اقوام ایرانی هر جای دنیا که باشند این روز را گرامی می‌دارند و به مانند سال‌های اخیر نه فقط در خاستگاه اصلیش از پامیر تا آناتولی که خارج از این جغرافیای وسیع این روز جشن گرفته میشه، هر جا که اقوام ایرانی فارس زبان، کرد، آذری و غیره به اونجاها مهاجرت کردند، در آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا. در آخر برنامه صبحانه با خبر به استقبال چهارشنبه سوری میریم با شنیدن اثری با آواز ستار به اسم امون نوروز که ساخته است از فرید زولاند و این اثر رو منوچهر چشم آذر تهیه و تنظیم کرده و ترانه اثر سروده است از لیلا کسرا. این اثر متعلق به ابتدای دهه 60 خورشیدی. اما نوروز با آواز ستار.
پوزش میخوام که این ترانه رو مجبوریم ناتمام رها کنیم و با شما خداحافظی کنیم. صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. فردا برمیگردیم با یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر امید. روز خوش. بیا ای عمو نورو برو ای غم امرو الهی که ترام مبارک باشه هر روز.